با سلام و سلامتی ملیه احراری مجله آزادی رو پیشکش میکنم. با مطالب و موضوعات جالب و خاص پرداخته ایم و همچنان گزارش های در رابطه با مسائل فرهنگی رو داریم. هفت چهر عشقا هم در همین مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از رسانه‌های تصویری خواسته تا برنامه‌های آموزشی برای اطفال را در جدول نشرات روزمره‌شان جا بدهند. دین محمد مبارز راشدی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در یک نشست در کابل روی رشد ذهنی و فکری اطفال افغان تاکید کرد. با گفته وی به این منظور نیاز است تا تمام تلویزیون‌ها برنامه‌های خاص آموزشی برای اطفال تهیه و پخش کنند. با سلسله برگزاری سمینارهای فرهنگی در کشور در هفته‌ای که گذشت، سمینار زیر عنوان کنر در گذرگاه تاریخ در ولایت کنر برگزار شد. در این سمینار یک روزه فرهنگیان و نویسنده ها چندین مقاله را در مورد تاریخ و فرهنگ ولایت کنر ترتیب کرده و به خوانش گرفتند. در سمینار کنر در گذرگاه تاریخ ده ها تن از شخصیت های فرهنگی کشور شرکت کرده بودند. و مقام های ولایت قندهار می گویند که در سال گذشته هجری شمسی 70 عنوان کتاب در این ولایت چاپ شدند. عبدالقدیم پتیال، معاون ولایت قندهار، در یک نشست خبری گفت که این کتب علمی، سیاسی، فرهنگی و دینی به کمک مالی تاجران ملی کشور چاپ شدند. با گفته آقای پتیال، در نظر است در آینده نیز چندین عنوان کتاب دیگر چاپ و در اختیار علاقه‌مندان قرار داده شوند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هشتاد و چهارمین جشنواره اهدای جوایز سالانه اسکار یا اکادمی تصاویر متحرک، هنر و ساینس آمریکا به تاریخ 26 فوریه در شهر هالیوود کالیفرنیا اعلام شد. در جشنواره امسال یک فیلم ایرانی در بخش فیلم‌های به زبان خارجی و یک فیلم مستند پاکستانی برنده جوایز اسکار شناخته شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از آرش همایون.
جوایز اکادمی تصاویر متحرک، هنر و ساینس که به نام جوایز اسکار مشهور است، عالی‌ترین و مهمترین جوایز هنر سینما در جهان محسوب می شود. برای نخستین بار این جوایز به خاطر ارج‌گذاری از هنر نوپای سینما، 16 ماه می سال 1929 در شهر هالیوود کالیفرنیا در هتل روزولت برگزار شد. قیمت تیکت های آن $5 بود، حدود 270 تن بیننده داشت و فقط 15 دقیقه دوام کرد. از آن زمان تا اکنون شیوه تدویر مراسم توزیع جوایز اسکار تغییر یافت و تعداد جوایز نیز هر چند سال افزایش یافته است. گام گذاشتن روی فرش سرخ، در آغوش فشردن مجسمه طلایی اسکار، همیشه رویا و آرزوی زندگی و آفرینش اکثر سینماگران در سرتاسر جهان بوده است. امسال فیلم فرانسوی آرتیست 5 جایزه اسکار را در بخش‌های بهترین فیلم، بهترین دایرکتر، بهترین هنرپیشه مرد، لباس و موسیقی به دست آورد. هنرپیشه فرانسوی ژان دوژاردین با هنرنمایی در فیلم آرتیست حائز جایزه اسکار شده است. فیلم آرتیست نخستین فیلم صامت است که در تاریخ 83 ساله اسکار برنده جایزه بهترین فیلم می شود. فیلم هوگو نیز برنده 5 جایزه اسکار در بخش‌های سینماتوگرافی، آرت دایرکشن، ساوند میکسینگ، افکت‌های بصری و افکت‌های صوتی شناخته شد. مریل استریپ با هنرنمایی در نقش مارگریت تاچر، صدر اعظم سابق بریتانیا، در فیلم خانم آهنین برنده جایزه اسکار به حیث بهترین هنرپیشه زن شد. وی تا حال 3 بار برنده جایزه اسکار شناخته شده است و آخرین جایزه اسکارش را 29 سال قبل در فیلم انتخاب سوفیا گرفت. مریل استریپ که 17 بار برای این جایزه کاندید شده است در محفل توزیع جوایز اسکار اظهار داشت.
This is such a great honor, but the thing that counts...
این یک افتخار بزرگ است. اما آنچه که برای من مهم است دوستی و عشق است که ما با ساختن مشترکی این فیلم با دیگران تقسیم کرده ایم.
امسال رویاهای اصغر فرهادی فیلمساز ایرانی با فیلم یک جدایی یا جدایی نادر از سیمین و فیلمساز پاکستانی شرمین عبیدچینوی با فیلم کوتاه مستند نجات چهره به واقعیت مبدل شد. یک فیلم اسرائیلی نیز برای جوایز اسکار کاندید شده بود و آژانس خبری اسنای ایران جایزه اصغر فرهادی را پیروزی بر اسرائیل خواند. فیلمساز ایرانی اصغر فرهادی در محفل عقد جوایز اسکار اظهار داشت.
سلام به مردم خوب سر.
اینک در همه جهان تعداد زیادی ایرانی ها ما را میبینند و احساس خوشی میکنند. آنها صرف به خاطر یک جایزه مهم و یک فیلم خوش نیستند، بلکه در شرایط ارعاب، سلطه‌جویی و جنگ بین سیاستمداران، در اینجا نام کشورشان ایران را به خاطر فرهنگ باشکوه و کهن میشنوند که زیر گرد سنگین سیاست قرار گرفته است. من این جایزه را با افتخار به مردم کشورم اهدا میکنم که با وصف عداوت ها و رنج ها به همه فرهنگ ها و تمدن ها احترام دارند. فیلمساز پاکستانی شرمین عبیدچینوی فیلم کوتاه مستند نجات چهره را یک جا با فیلمساز آمریکایی دانیل جانگ ساخته است و در آن به مسئله پاشیدن تیزاب بر چهره زنان در پاکستان پرداخته شده است. در فیلم نجات چهره، مردی بر صورت همسرش تیزاب پاشیده تلاش میکند چهره او را برای همیشه زشت سازد. خانم شرمین عبیدچینوی میگوید سینما یگانه طریقه است که با استفاده از آن میتوان توجه بیشتر مردم جهان را برای توقف حملات تیزاب پاشی در پاکستان جلب کرد. جایزه بهترین هنرپیشه کمکی مرد به هنرپیشه 82 ساله کانادایی کریستوفر پلمر که در فیلم تازه کار هنرنمایی کرده است و جایزه بهترین هنرپیشه کمکی زن به اوکتاویا سپنسر که در فیلم کمک بازی کرده است تعلق گرفت. فیلم رانگو در بخش فیلم های انیمیشن، فیلم کتاب خارق‌العاده و پرنده آقای موریس لیزمور در بخش فیلم های کوتاه انیمیشن، فیلم ساحل در بخش فیلم های کوتاه و فیلم دختر با خالکوبی اژدها در بخش ادیت برنده جایزه اسکار شناخته شدند. وودی آلن با نوشتن فیلمنامه نیمه شب در پاریس و برت مکنزی با ساختن آهنگ و تصنیف من اور مپت برای فیلم مپتس برنده جایزه اسکار سال 2012 شناخته شدند.
از توزیع جوایز اسکار برای فیلم‌های سینمایی و مستند در هالیوود گزارش را شنیدید و در این میان فیلم پاکستانی به نام نجات چهره هم جایزه اسکار را بود. این فیلم است که کمک دکتر به زنی که قربانی تیزاب پاشی شده را نشان می‌دهد. زن از سوی کسی دیگر نه، بلکه از سوی شوهرش مورد حمله قرار گرفته است. هیتر مایر گزارشگر مرکز خبر در رادیو آزادی با کارگردان این فیلم و دکتری که با جراحی پلاستیک این زن را در پاکستان تداوی کرده مصاحبه نموده و گزارش را تهیه کرده است که فشرده آن را مقیم نایب تقدیم می‌کند.
تو اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگا، ایک سیکنڈ میں میری زندگی برباد کر دی۔ صدای زن از فیلم مستند سیوینگ فیس است که در یک لحظه شوهرش با پاشیدن تیزاب به صورت این زن با او برای همیشه چهره زشت می‌دهد.
تو اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگا، ایک سیکنڈ میں میری زندگی برباد کر دی۔
وقتی مردم در مورد هالیوود و مراسم توزیع اسکار فکر می کند، کسی در این تصور نیست که چیزهای زشت، بد و خشن را ببیند، مانند چهره زنی که در فیلم مستند سیوینگ فیس نشان داده شده است. در این فیلم مرد بر صورت همسرش تیزاب می پاشد و با او برای همیشه چهره زشت می دهد. در بخش های پاکستان برای شوهرانی که همسرانشان اعمال ناخوشایند را انجام می دهند و برای مردانی که دوست دخترشان آنها را رها می کنند، در عمل ظاهرا انتقام جویانه، تیزاب پاشی به صورت آنها یک عمل خیلی ساده است. انجمن زیر نام نجات یافتگان تیزاب پاشی می گوید هر سال به صورت حدود 150 زن در پاکستان تیزاب پاشیده می شود. به گفته این مؤسسه 150 رقم خیلی پایین است، زیرا زنان از شرم و حیا نمیخوان این موضوع را خبر بدن و یا خواستار کمک شوند. فیلم مستند سیوینگ فیس بر کار دکتر محمد جاوید، جراح موفق در لندن که به نجات دهنده این زنان مبدل شده است، تمرکز کرده است. دکتر جاوید میگوید او فقط 4 سال پیش از چنین اتفاقهای اطلاع حاصل کرده است که بر زنان پاکستانی چنین حملات صورت میگیرد. دکتر جاوید گفت او نمیدانست و از حملات تیزاب پاشی آگاهی نداشت.
هنگامی که من در مورد آن خبر شدم، گفتم که این موضوع نیست که پنهان نگه داشته شود و این موضوع باید به شکل از اشکال برملا گردد. این از خود ماست، از طرف خود ما و از سوی جامعه ما. اگر شما امکانات و مهارت برای کمک به قربانیان آن را داشته باشید، باید در مورد چیزی انجام دهید، زیرا افراد محل شما سبب چنین ناامیدی ها به زنان شدند و دولت در حفاظت از این افراد و کشانیدن مرتکبین آن به عدالت و قضا ناکام است و شما میبینید که عملا چنین واقعی رخ میدهد. همین بود که احساس کردم یک کاری را باید انجام دهم.
زکیه یکی از قربانیانی است که فیلم سیوینگ فیس روی قصه آن تمرکز دارد. او میگوید و این اتاق است که زندگیش در اینجا با آتش کشانیده شد.
این اتاق است که زندگی من در اینجا با آتش کشیده شد. در همین اتاق زندگی من از بین رفت و برباد شدم.
کارگردان این فیلم مستند میگوید که زکیه توسط شوهرش مورد حمله تیزاب پاشی قرار گرفته است. حمله بر صورت زنان تنها صدمه فیزیکی بر آنها نبوده، بلکه آنها با از دست دادن صورتشان از ترس ظاهر شدن در معذر عام گرفته تا از دست دادن اعتماد به خود صدمه روانی نیز میبینند. گفته می شود با تلاش های مدافعین قربانیان حملات تیزاب پاشی، اکنون پاکستان قوانینی را وضع کرده که بر اساس آن به مرتکبین این جرم 14 سال زندان تعیین شده است. اما تا هنوز برای تطبیق و اجرای این قانون مشکلات وجود دارد. دایرکتر و آنان که برای ساختن این فیلم کمک کردن امیدوارند که این فیلم آغاز برای کمک به جلوگیری از چنین حوادث باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های محترم، السلام علیکم. این بیجا نیست که افغانستان را کشور جنگ زده می گویند. ده ها سال می گذرد و اما پدیده شوم جنگ همچنان به تیرگی سایه خود می افزاید و باشندگان این مرز و بوم، چه مرد و چه زن، چه طفل بزرگ، با ناگزیری قربانی آن می شوند و هر کس در جایگاه خود به نحوی از آن متأثر است. اما دیده می شود که زنان و دختران افغان در اوج روز تا روز تشدید عنعنات ناپسند تا حدودی دو برابر آسیب پذیرتر از مردان شدند و در شمار زیادی از حوادث ناشی از بی‌ثباتی ها پای زنی یا دختری را دخیل می بینید. در این هفته یک نویسنده جوان افغان مقیم در ایالت کالیفرنیای آمریکا با یک جلد رمان تازه نشر شده خود مهمان استدیوی ما بود. وقتی زودگذر رمان را مرور کردیم، معلوم شد که صفحات رمان دردی صدها درد و آلام دختران افغان را به تصویر کشیده و اتفاق تازه‌ای از قهرمان دختران این سرزمین را بر روی صفحه آورده. پیام می‌دهد که هنوز در رگ‌های مردم افغانستان به خصوص دختران این سرزمین خون نگهداری عفت و حفظ آبروی خانواده جاری است و می‌توانند در برابر انواع خشونت‌ها با پای مردی استاده شوند. رمان سراب نجیب زادگان در آن سوی وهم که در بیشتر از 300 صفحه در 9 بخش به زبان انگلیسی نوشته شده و نقطه عطف برنامه امروزی ما نیز هست، در حاشیه حوادث اصلی شماری از حادثه های خرد و ریزه ای را که نمایانگر افسردگی مردم ناشی از ناامنی ها را نیز برجسته می سازد. بیایید بدون تکلف به صحنه صحبت با نویسنده داخل شویم و با معرفت مختصر ایشان از محتوای اصلی رمان و درد دل نویسنده آگاهی حاصل کنیم.
نام ما نصرت اسمتی است. در کابل پیدا شدیم. بعد از 7 سال زندگی کردن در کابل ما به پاکستان مهاجر شدیم. 14 سال در پاکستان سپری کردم. بعد از 23 سال در افغانستان کار کردم. در آخر یعنی ماه دسامبر 2005 به آمریکا رفتم و 4 سال دوچه بودم.
در افغانستان چی کار میکرد؟
در افغانستان من رئیس معاون اقتصادی و تجارتی سفارت آمریکا بودم. وقتی که به آمریکا رفتم 4 سال کالج خواندم، کالج ما خلاص کردم. خوشبختانه اما قسمی که میخواستم در وطن که دوباره پس آمدم با یک گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر که نام دفتر ما بود با اینا کار شروع کردم.
نصرت عصمتی، سر اثر شما و کتاب شما بحث کنیم. این کتابی که بر دست دارین و به من لطف کردین، این کتاب روی چه مسائلی بحث میکنه؟
سال 2001 و 2002 ما یک واقعی را که با یک دختر افغان شده بود ما را شنیدم. کسی برای ما حکایت کرد، مثلا یک دختر افغان است با یک ماجرای روبرو میشه، بعد از ماجرا یک تصمیم میگیره که تصمیم ما به خاطر ازی است که نمیخواد که فامیلش اذیت شود.
این داستان یک داستان واقعی است یا ایست که شما از تأثیر پذیری از زندگی مجموعی دختران افغان نوشته کردین؟
مسائل کلیدی از که در این کتاب بحث شده واقعیت داره. به شخص میگم شما فرمودین بعض مسائل دیگه که آوردیم از واقعیت است که یا شنیدیم یا دیدیم، اما این به اصطلاح به در چارچوب یک قصه آورده و او را پیشکش کردیم.
به سر خود کتاب بحث میکنیم، این رمان چند بخش داره؟ خلاصه یک معرفی اگر بکنیم.
نام کتاب به زبان دری ترجمه شست که سراب نجیب زادگان در آن سوی وهم، Blue Blood Mirage On the Other Side of Illusion، عنوان کتاب است و یک رمان است. تقریبا 9 بخش داره. تمام بخشایش که است، قصه بعد از سال 2003 در افغانستان شروع میشه. یک فامیلی هستن که از اردن به افغانستان میه، مانند بعض افغانایی که برام وطن دوستی به افغانستان میبودن تا اینجا یک چوکی و منزلت داشته باشن. این فامیل هم به افغانستان میه،
اصلا افغانستان،
اصلا افغانستان. بریا پدر این دختر که ما بالاش قصه نشکیم جلال، این میخواد که در افغانستان کار بکنه، اما متاسفانه وقتی که ما شرایط رو میبینه میفهمه که نمیتونه که در افغانستان کار بکنه. در این زمان یک خانه داره در وزیر اکبر خان که پسرای کاکاش میخواد که خانه را غصب کنه و به نام خود بکنه. خب به خاطر اینکه از جنجال خود خلاص کنه، این خانه وزیر اکبر خان با $1,000,000 مفروشه. در همین زمان است که برای دختر ازی خواستگار میان، خواستگار میان و این پسر یک دوست خود جلال، اینا خواستگاری را قبول میکنن، شروع میکنن به خریداری. در روز آخر خریداری وقتی که دختر و مادر به بازار میرون قسمت آخر خریداری را خلاص کنن، دختر خطاف میشه و بعد از چندین ساعت یکی از اختطافگرا به اینا زنگ میزنن و میگن اگر شما میخواین که دخترتون پس رها کنیم و پس پیش شما بیه بر ما $1,000,000 بده. خب پدر دختر گفت قبول میکنه و متاسفانه بعضی مشکلات بانکی میباشه که پول باختش رسانده نمیتونه. در جریانی که اختطافچی با فامیل دختر صحبت میکنه، دختر در تلفن میشنوه که مادرش برزی یک اختطافچی میگه که خب دختر خود ما پس میگیریم، اما یکی که مثلا شما ایراد یک درست پیش خود نگاه کردین، امی لکی ننگه ما کجا بود؟ چطور مثلا امی با اصطلاح ما که میگیم دان مردم ما چطور بود کنیم که دختر ما دو شب مثلا بیرون از خانه گذاشته و شما هم مثلا مجرمین هستید؟ وقت وقتی دختر شیگه ای گپ مشنوه از راهای خود صرف نظر میکنه بر اسلام کلان اختلافگرها بر زنا میگن که از امیرین دار تشو امرای ما ازدواج کن چون من نمیتونم که دوباره پس با فامیل خود برم. اینی فشرده از قصص که این دختر می تصمیم میگیره و برزی که بعدن چی میشه
باز ازدواج میکنه.
خب اینا لباس برزی شما باید کتاب بخورید که ازدواج میکنن یا نمیکنن دیگه چی مسائل هست. این خود قصه است. در پاله از دیگه کاراکترها هم هستند در کتاب. یک چیزی را که میخواستم به سمش برسانم است که کتاب ما فرقش با دیگه کتابایی است که وقتی که دیگرها کتاب مینویسن راجع به افغانستان مینویسن اونا اکثرا کوشش میکنن که نقاط منفی افغانستان به حد برجسته بسازن تا ای که بتارن مردم جلب توجهش به خود بگیرن در بدنامی افغانستان به خود نکنامی میپالن.
یعنی هدفتون نویسنده های خارجی است؟
اکثر نویسنده های خارجی و اگر بعض اوقات شما بعض رمان های افغان های دیگری که مقیم افغانستان نیستن اگر شما از اون رو بخورن بسیار آلم رنج میده وقتی که.
اما شما کدام نقطه را گرفتین در کتاب؟
ما نقاط را که ما گرفتیم ما مشکلات افغانستان را گفتیم اما منحیث یک مشکل بیان کردیم. نگفتیم که مثلا افغان های طور هستن، نگفتیم که مثلا افغان های کارا میکنن.
یعنی تمایلتون به طرف واقعیت گرایی بوده و حوادثی بوده که شما با چشم خود دیدین و او را انعکاس میدین. این کتاب از سوی کدام مؤسسه به نشر رسید؟ تا کجا؟
یک شرکت البته ایالت ایندیانا امریکا است، نامش هم است آی یونیورس پابلیکیشن هاوس. توسط از اینا چاپ شده. و یک نقطه دیگر که من میخواستم به فای قبلیم علاوه کنم است که رجب یک دختر صحبت کردیم که بخاطر بغیرت و بسیار نام و نشان فامیل خود از زندگی خود تر میشه. یعنی میخواه با شخص که اختلاف کرده با اون ازدواج کنه.
کتاب به زبان انگلیسی هست. در افغانستان شماری مردمی که علاقمند کتاب شما شوند و ایران نتانند به این زبان بخوانند، آیا کدام تدابیری هم دارین که کتاب برگردانین به زبان فارسی یا پشتو؟
البته چرا نه، انشالله ایده پلانم است که باید اگر کتاب موفق میشه و که فیران مفضل خداوند خوب است، ما در پلان دارم که هم به زبان دری و هم به زبان پشتو این البته برگردانم و ترجمه شو و ما میخوایم که خود افغانای ما هم بخوانن.
شیوه توزیع کتاب در اونجا چطور هست؟ این کتاب شما به دسترس مردم چگونه قرار میگیره؟ شما این را به اینترنت سپردین یا ایست که اینطور جلدوار به مردم توزیع میکنین یا یک شیوه دارین که مردم بتونه ازش استفاده کنن، نه تنها افغان ها بلکه خارجی ها؟
بله، یکی خود که ما یک صفحه فیسبوک دارم دیگه، خود از امی آی یونیورس امی شرکت ری که کتاب مرچاب کده روی سه وبسایت ای را برزه میرسونه، فعلا از طریق آنلاین از طریق انترنت فروخته میشه.
تا این حال کتاب شما به نقد هم مواجه شده؟ کسی از خواننده ها اهل خبره که کتاب شما را خوانده باشه در مورد کتاب شما ابراز نظر کرده تا این حال؟
متاسفانه که تا بال کسی ایلیس اصحاب نظر را بالا این کتاب نقد نکردن و کدام چیزی بالای از نوشته نکردن، اما بر ما چیزی که مهمتر است از همه کرده کسایی که کتاب مرا خوانده اونا نظریات خود با ما شریک کردن.
نصرت اسمتی در نظر دارین؟ چون که اینجا میگردین میبینین حادثه بالای حادثه و تنها او حادثه یک دختر نیست، افغانستان آبستن حوادث هست و در اینجا با تأثیر پذیری از حوادث بعدی که در ذهن شما خطور میکنه باز هم به کار ادامه میتین یا ایست که منتظر میمانین که کتاب شما چه نتیجه میده و بروی تزو کار میکنه؟
بسیار سوال خوب است. در قسمت اول ما باید بگویم که چه قسمه که شما فرمودین بر ما بسیار مهم است که ما نیست یک نویسنده در جامعه افغانی یا در جامعه خارج آیا پذیرفته میشم یعنی. میخواییم که دوام بتوم به شرط ازی که ما مو صفات و مهارت های یک نویسنده خوب داشته باشم. و قسمت ازی بگویم ما یک انشالله اگر کتاب بعدی را نوشته کنم اون با بالای موضوعات سیاسی افغانستان است، اما از طریق یک رمان اون را هم میخوایم نوشته کنم و چهره اصلی بدبختی های افغانستان از طریق یک رمان میخوایم که نوشته کنم به دسترس مردم برسانم. البته بسیار زود است.
از اینکه آمدین به استودیو با رادیو آزادی صحبت کردین بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های برنامه هفت شعر عشق، در این بخش انتهای برنامه شعر برف خانم لیلا صراحت را سحر لیوال می خواند و با این پارچه کوتاه برنامه نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
وقتی هبوط می کنی ای برف از آن بهشت پر نور، در بالهای خسته سردت می بینم اندوه بیکرانه آدم را. وقتی سقوط می کنی ای برف از اوج آن غرور بلندت، در شرم لرزه های تن پاکت می خوانم آیات بیگناهی مریم را. ای برف، ای سپید مقدس، من اندوهان ساده قلبم را در دست های پاک تو می مانم، آن را به عمق خاک فرو کن.
جفا آغاز کردی، چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی. چی دیدی، چی شنیدی، که از به چم رمیدی،